ساعت 17. من فرین آسمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. گروه خلافت اسلامی بار دیگر به دیر الزور در شرق سوریه حمله کرده است. سنای آمریکا درباره نقش احتمالی روسیه در انتخابات اخیر تحقیق می‌کند. و یک روز بعد از نشست مسکو، مقام‌های ایران و سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها، گروه خلافت اسلامی از بامداد امروز شنبه حمله‌ای را علیه دیرالزور در شرق سوریه آغاز کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه این حمله را یکی از حملات بزرگ داعش در ماه‌های اخیر توصیف کرده. بنابر گزارش‌ها، نیروهای دولتی با مهاجمان درگیر شدند و صدای چندین انفجار مهیب در مناطق درگیری شنیده شده است. تلویزیون دولتی سوریه با اعلام کشته شدن دست کم 3 نفر در این انفجارها گفته هواپیماهای ارتش حملاتی را علیه مواضع گروه خلافت اسلامی آغاز کردند. بیشتر مناطق استان دیرالزور از حدود 3 سال پیش در تصرف گروه داعش است، اما شهر دیرالزور در کنترل نیروهای دولتی قرار داشته. کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا درباره تماس‌های احتمالی روسیه با مسئولان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تحقیق می‌کند. ریچارد بور، رئیس جمهوری‌خواه کمیته اطلاعاتی، به همراه مارک وارنر، ارشدترین عضو دموکرات این کمیته، در بیانیه مشترکی گفتند خبرهای مربوط به نقش احتمالی روسیه در انتخابات نگرانی‌ها را افزایش داده و از این رو لازم است تحقیقاتی محرمانه بر اساس منابع اطلاعاتی و همچنین گفتگو با اعضای ارشد دو تیم باراک اوباما و دونالد ترامپ انجام شود. نهادهای اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر روسیه را متهم کردند که با مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سود دونالد ترامپ اقداماتی انجام داده است. با این حال دونالد ترامپ و مسکو هر دو به شدت این اتهام را رد کردند. یک روز بعد از مذاکرات سه‌جانبه مسکو، حسین جابری انصاری، معاون وزیر خارجه ایران، روز شنبه تلفنی با فیصل مقداد، قائم مقام وزیر خارجه سوریه گفتگو کرد. به نوشته خبرگزاری ایرنا، دو طرف در این تماس درباره نتایج مذاکرات مسکو و آخرین تحولات مربوط به نشست آستانه به رایزنی پرداختند. جابری انصاری روز جمعه بعد از مذاکره با دو همتای روس و ترکیه‌ای خود در مسکو گفته بود رایزنی‌های چند جانبه به طور مستمر ادامه دارد.
مشورت ها و رایزنی های مستمری بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه و برخی دیگر از کشورهای مؤثر در مسائل منطقه در جریان هست.
در پی اجرای آتش‌بس فراگیر در سوریه اعلام شد نشستی با حضور نمایندگان دولت و مخالفان دولت بشار اسد اواخر ماه جاری میلادی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل، میگوید عاقلانه است که توافق هسته‌ای با ایران حفظ شود.
Would be very wise to preserve an agreement that denies it a weapon of mass destruction.
خانم پاور روز جمعه در آخرین نشست خبری خود اقدام‌های ایران در منطقه را بی‌ثبات کننده و حمایت از تروریسم خواند و گفت بسیار عاقلانه است که به توافقی که مانع از دستیابی ایران به سلاح کشتار جمعی است پایبند بمانیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، و همچنین شماری از افراد نزدیک به او گفتند باید در توافق هسته‌ای با ایران بازنگری صورت گیرد. در صورت تصویب کنگره، نیکی هیلی، فرماندار فعلی کارولینای جنوبی، جایگزین سامانتا پاور در سازمان ملل خواهد شد. کمتر از یک هفته به آغاز کار رسمی رئیس جمهوری منتخب آمریکا دونالد ترامپ باقی مانده. تعیین نوع رابطه آمریکا با ایران یکی از کلیدی ترین موضوعات مطرح در روزهای اخیر بوده. کمیته‌های مختلفی در کنگره آمریکا نامزدهای وزارت خارجه، وزارت دفاع و رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا CIA را برای تایید نهایی مورد سوال و جواب قرار دادند. مرداد قاسم‌فر در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل در آمریکا، نخست از او میپرسد که مواضع این سه نفر درباره ایران چیست.
هر سه نفر از دو دریچه کاملا مجزا به ایران و مسائل ایران نگاه میکنند. اول مقوله پیمان اتمی برجام هست که همراه است با فرصت ها و چالش ها. دوم ایران به عنوان یک چالش منطقه‌ای برای متحدین خاورمیانه‌ای آمریکا. وزیر دفاع آینده برجام رو ناقص میدونه، ولی به هر صورت به اون به عنوان یک پیمان نگاه میکنه که میتونه اجرا بشه. عضو سابق کنگره و رئیس آینده سیاهی آقای پومپئو اصل برجام رو اشتباه میدونه، ولی اجرای دقیق اون رو طالب هستش. به نظر میرسه در مورد ایران با توجه به ماهیت وظیفه که داره فعلا سکوت کرده، اما افکار آقای تیلرسون به عنوان وزیر امور خارجه آینده بیشتر به سودمندی اقتصادی نگاه میکنه و از نظر نظامی از وضعیت و اهمیت ایران به خوبی آگاه است، ولی در این حال برجام رو لازم و رجا میکنه.
آیا میشه از محتوای صحبت‌های این سه مقام عالی رتبه سیاست‌گذاری آمریکا سیاست خارجی دولت ترامپ رو در قبال ایران پیش بینی کرد؟
البته تبلیغات انتخاباتی حالا داره جایش رو به سیاست‌گذاری میده، ولی هنوز خیلی زوده که این تصمیم گیرندگان بشینن و با همدیگه مشاوره‌های لازم و هماهنگی لازم رو بکنن و با یک سیاست کلی در قبال ایران ظاهر بشن، و اون وقت تازه باید این سیاست رو با شخص رئیس جمهور هم هماهنگ بکنن، ولی خیلی دیر نخواهد بود و به زودی از اون آگاه خواهند شد.
واکنش ایران در قبال تحولی که در سیاست خارجی آمریکا در حال وقوع چطور بوده تا الان؟
تا همین اواخر که به طور مشخصی صداهای خواهان لغو برجام بودن، حالا این لحن های مقداری عوض شده و حتی در همین چند روز اخیر وزر معاون وزیر خارجه، مجلس، دیپلمات‌های مختلف همه از برجام به عنوان یک پیمانی که غیر قابل بازبینی هست صحبت میکنن و به نظر میرسه که برجام به عنوان یک عامل انتخاباتی سال 86 به عنوان به اصطلاح انتقاد از روحانی هم جایگاه خودش رو از دست داده. حالا بایستی منتظر باشیم که کار دولت جدید در ایالات متحده شروع بشه و البته شعارهایی که از ایران داده میشه میتونه این سیاست رو به جهت خوب یا به جهت منفی هدایت بکنه.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو میشنیدیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل در آمریکا. ایران، روسیه و ترکیه روز جمعه در مسکو بار دیگر درباره وضعیت سوریه گفتگو کردند. ایران، روسیه و به خصوص ترکیه در مورد حکومت بشار اسد و به ویژه گروه‌های شبه نظامی درگیر در سوریه اختلاف نظر دارند و هر یک از این سه کشور از طرف‌های مورد نظر خود در جنگ داخلی سوریه پشتیبانی می‌کنند. ایران و روسیه طرفدار حکومت بشار اسد هستند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
به گفته وزارت خارجه روسیه، نشست روز جمعه مسکو با حضور وزیران خارجه روسیه، ایران و ترکیه با انگیزه آماده سازی زمینه برای گفتگوهای انجام گرفت که قرار است روز 4 بهمن ماه در آستانه پایتخت قزاقستان صورت گیرد. مذاکراتی که در آن از همه گروه‌ها و طرف‌های درگیر و تأثیرگذار در جنگ سوریه دعوت می‌شود تا درباره راه‌های به توافق رسیدن برای یک صلح پایدار گفتگو کنند. نادر اتصال استاد علوم سیاسی در آمریکا میگوید روسیه، ایران و ترکیه تحولات اخیر جنگ سوریه را با توجه به مواضع آینده خود بررسی کردند.
نشستای قبل در موقع اتفاق افتاده بود که هنوز جنگی در مورد حلب ادامه داشت. بعد از تقریبا شکست گروه‌های مخالف در حلب و به نحوی شکست ترکیه تا اندازه‌ای، حتی شاید شکست موقتی، ترکیه به این نتیجه رسید که برای اینکه منافع خودش رو بتونه همونطور در سوریه حفظ کنه، باید به نحوی با روسیه کنار بیاد و تا اندازه‌ای هم با ایران کنار. بنابراین این نشستی در اون چارچوب باید روش نگاه کنیم که ترکیه بعد از شکست نیروهای مخالف اسد در حلب میخواد هنوز بازیکن مهمی در سوریه و نتایج گروه بندی های آینده سوریه باشه و از این طریق تصمیم گرفته که به هر حال مواضع خودش رو تا حدی با مواضع روسیه مقدار تطبیق بده.
کشورها و گروه‌های حاضر در مناقشات سوریه قرار است تا 10 دیگر در آستانه گفتگو کنند. با این حال آمریکا که پیشتر از برگزاری این مذاکرات استقبال کرده بود، روز جمعه گفت که هنوز برای حضور در آن دعوت نشده است. این به چه دلیل است؟ نادر انتصار.
همونطور که میدونید دولت کنونی آمریکا 1 دیگه بیشتر سر کار نیست، بنابراین فکر نکنم بخواد در این 1 تصمیمات مهمی بگیره یا در جلساتی شرکت کنه که تصمیمات مهم خواهند گرفت. بنابراین دور موندن آمریکا و ساکت موندن آمریکا رو باید در این چارچوب تغییر دولت در خود آمریکا ببینیم.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای اعلام کرد شرکت کنندگان در نشست مشورتی روز جمعه در مسکو توافق کردند که مذاکرات آستانه باید ضمن تضمین آتش بسی پایدار و دراز مدت در سوریه بر تداوم مقابله با گروه‌های تروریستی به گفته آنها فهرست شده توسط سازمان ملل تأکید کند. کشورهای درگیر در سوریه در مورد ماهیت گروه‌های مسلحی که در سوریه جنگ می‌کنند اختلاف نظر دارند. روسیه و ایران که پشتیبان بشار اسد در سوریه هستند، ماهیت بخشی از گروه‌های شبه نظامی را تروریستی تعریف می‌کنند، حالان که این گروه‌ها از دیدگاه آمریکا و متحدانش از جمله ترکیه تروریستی تعریف نمی‌شوند.
گزارشی بوده از کیان معنوی. ساعت 17:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. سازمان بین‌المللی کار روز جمعه اعلام کرد که با وجود افزایش بیکاری جهانی و کاهش رشد اقتصادی جهان در سال 2017، کشورهای چون ایران همچنان با نرخ بیکاری قابل توجهی روبرو خواهند بود. همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد پرسیده با توجه به اینکه دولت ایران مدام از بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری حرف میزند، این چشم انداز بیکاری چگونه توجیه می شود؟ احمد علوی در سوئد.
و اگه بپذیریم که آماری که دولت در مورد برآورد رشد اقتصادی عرضه میکنه محقق بشه یا حتی آمارای بین المللی، و اگر بپذیریم که نرخ سرمایه‌داری باز اونچنان که دولت انتظار داره بالا بره، یک اتفاقی که میفته اینه که فرصت‌های شغلی بلافاصله ایجاد نمیشه. خب ممکنه به هر حال این به دلایل عدم انعطاف بازار کار باشه، یا اینکه اساساً سرمایه‌گذاری یا به نحوی که نمیتونه ایجاد شغل بکنه. بنابراین افزایش نرخ رشد اقتصادی یا فرضاً سرمایه گذاری الزاماً در کدام مدت به اشتغال نمی انجامه، و این مشکل اشتغال در ایران بخصوص اشتغال نیروی کار جوان و همچنین زنان به نظر میاد که تا سال آینده یا حتی سالهای آینده باقی باشه. به ویژه بیاد بیاریم که بنابرای برآوردها این بیکاری مستلزم آسیب پذیری های اقتصادی و اجتماعی هم هست در میان نیروی کار ایران.
با این اوصاف و این چشم‌اندازی که وجود داره، با توجه به شرایط فعلی چه باید کرد که اندکی از این بار کاست؟ یعنی در واقع چه سیاست‌هایی رو باید جمهوری اسلامی دنبال بکنه، دولت دنبال بکنه که حالا مخفول مونده و بهش توجهی نشده؟
سیاست‌هایی که تا الان در ایران معمول بوده و خصوصا سوی دولت‌ها دنبال شده این بوده که فرضاً روی سرمایه گذاری انبوه روی صنایع کوچک متمرکز بشه. اما خب مسئله ای که وجود داره اینه که در جهان یک به اصطلاح گرایش دیگه ای وجود داره، اونم اینه که سرمایه گذاری متوجه افزایش کارآمدی نیروی کار به این معنا بشه که نیروی کار خودش بتونه فرصت های شغلی ایجاد بکنه و روی کارآفرینی و بخود خصوص کارآفرینی در عرصه‌های جدید مانند عرصه‌هایی که ارتباط داره با فرضاً اینترنت یا فرضاً رسانه‌های دیجیتال تو اون عرصه‌ها و به خصوص خدمات تو این عرصه‌ها سرمایه‌گذاری بشه، کما اینکه در کشورهای دیگه هم معمولاً صنایع جدید و به هر حال صنایعی که دیجیتال و با رسانه‌های دیجیتال ارتباط داره بیشتر اشتغال ایجاد میشه تا صنایع سنتی که به هر حال وجود داشته و الان به هر حال ظرفیت تازه‌ای رو نمیتونه ایجاد بکنه برای اشتغال.
خب این وسط یک حلقه‌ای که در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به خصوص در این 10 سال گذشته گم شده هست در اقتصاد ایران و اساساً در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی، این موضوع حضور خارجی در ایران هست. این حضور خارجی آیا میتونه کمکی بکنه به در واقع برون رفت از این وضعیت؟
حضور سرمایه خارجی و مؤسسات خارجی البته میتونه مؤثر واقع بشه از اون جهت که این مؤسسات غالباً روی صنایع جدید و نه صنایع سنتی مثل ساختمان یا فرضاً صنایع سنگین خودرو متمرکز هستن و میتونه یک گرایش جدیدی رو ایجاد بکنه. این بجز مسئله سرمایه مالی، اونا میتونن از جهت مدیریت، از جهت سازمان و حتی ایده های جدید کمک بکنن برای اینکه نه تنها فرصت جدید ایجاد بشه، بلکه این فرصت جدید در صنایع جدید ایجاد بشه که به هر حال یک راهی خواهد بود برای کاهش میزان بیکاری و نرخ بیکاری.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ما رو نه تنها در فیسبوک بلکه در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو میتونید 15 دقیقه دیگر بشنوید.